سقوط میکنه. امروز دشمن رو ما از کشور خودمون دورتر روندیم، نه اینکه دورتر خودمون، خود دشمنم نمیتونست به ما نزدیک بشه. یک اسیر چچنی رو ما گرفته بودیم، بالا سرش رسیده بودیم. میخوام از اینجا نگاه کنید که چرا از اونجا شروع شد.
درست.
اسیر چچنی وقتی گرفتیم، اولا که با ما صحبت نمیکرد، میگو شما ایرانی هستید، مجوس هستید، نجس هستید، یهود بر شما برتری داره. به سختی تونستیم به سختی ایشون رو به حرف در بیاریم. گفت ما اصلا بنا نبود تو سوریه باشیم، بنا نبود با عراق و لبنان از اینجا بجنگیم، که ما در یک گرداب و مرداب بد جوری گرفتار شدیم. خدا لعنت کنه آل سعود رو و اسرائیل و آمریکا و انگلیس. این چند تا تعبیر رو داشت که ما بخواستیم ایران رو بزنیم. اینا گفتن شما به هیچ وجه نمیتونید ایران رو بزنید مگر لبنان سید حسن نصرالله رو بزنید. اگر خواستید سید حسن نصرالله رو بزنید باید سوریه رو بزنید، و اگر سید حسن نصرالله سوریه زدید باید عراق رو بزنید. اگر عراق رو زدید تازه شما راحت میتونید به ایران،
سنگرهای ایران رو بزنید تا بتونید به ایران برسید. و اونا متاسفانه یا خوشبختانه تجربه لیبی رو داشتن، فکر میکردن سوریه مثل لیبی خواهد شد.
هست. بله. بعد که این شکلی شد دیدن نه، جبهه مقاومت استکبار ستیزی و این سنگرها سالهاست که کار شده و دشمن در خواب بود و رهبر فرزانه ما و مالک اشتر علی زمانمون سالها کار کردن سید حسن نصرالله ها. ما در جاهای مختلف و عماد مقنیه ها داریم.
درست. خیلی متشکرم. همچنان با برنامه شهید مقاومت از رادیو معارف با شما همراه هستیم. من یک بار دیگه سوال رو براتون بخونم. حاج قاسم سلیمانی نیست، ولی شما این جمله رو تکمیل کنید و تا حالا زیاد برای ما پیامک آمده، انشالله سعی میکنیم در فاصله‌ای بتونیم بخشش رو برای شما قرائت کنیم تا ببینید که در واقع فکر و اندیشه مخاطبان ما و مردم از ایران چی هست در این مورد. آقای کاظمی، بحث یه موقعی که به حال تمام جبهه استکبار پشت جریان سوریه اومد، آقای حاج قاسم سلیمانی نقش بسیار بزرگی ایفا کرد به عنوان یک دیپلمات و یک سیاستمدار برجسته، و اون اقناع کشور روسیه برای در واقع حضور بیشتر در صحنه سیاسی و میدانی سوریه بود. این اتفاق چگونه افتاد وقتی دیپلمات‌های ما خیلی تو این زمینه توفیق پیدا نکردن، ولی آقای حاج قاسم این موفقیت رو پیدا کرد و اصلا با ورود روسی شاید اصلا یه مقدار اوضاع هم خیلی بیشتر و بهتر شد به نفع محور مقاومت؟
همینطور هستش. ببینید، من اولا بگم ویژگی حاج قاسم یک نفوذ کلام عجیبی این مرد داشت. این دلاور مرد اسلام و عدالت خواه جهانی و به تعبیری بگم مدافع مظلومین جهان، اون خلوصش، تعبدش و چیزهای دیگه که من این رو بعدم میپردازم. امروز جنگ، جنگ مرز جغرافیایی نیست. بخوایم بگیم که من ادامه سوال قبل رو به شما بگم، و این تفکر رو ما باید به روسیه و دیگران هم میرسوندیم و پاسخی هم به برخی از خودیهای خودمون که چرا شما سوریه هستید، چرا خودمون مشکل داریم، که این جنگ، جنگ امروز مرز جغرافیایی نیست. این مرز، مرز اعتقادی و ایدئولوژی و باوری است.
بله.
وقتی که این باور باشه، ما یک حرم داریم اونجا، دو حرم داریم، چند حرم. منظور از حرم، من بارها و بارها در رسانه ها، در صحبت ها و سخنرانی ها مطرح کردم، گنبد طلایی و آجر و اینا نیست، باور حرم هست.
بله.
که زینب باور حرم در اونجاست، رقیه باور اهل حرم، و خطیب و ادامه دهنده واقعه عاشورا و تثبیت کننده واقعه غدیره. خب این تفکر ماست. پس مرز نه مرز آب، نه مرز خاک، نه چیز، مرز اعتقادی است. حاج قاسم سلیمانی از این فرصت استفاده میکنه برای سفر به روسیه، و پوتین هم ایشون رو میشناسه و قبولم داره به عنوان یک تئوریسین و دکترین نظامی اعتقادی دنیا، نه فقط ایران.
بله.
خب میره اونجا، اونم مشتاق‌تر از حاج قاسم ببینه ایشون رو، و از طرفی هم اونها هم در یک بقعه‌ای که تو تحریم و اون جریانی که در کشور همسایه‌شون اتفاق افتاده بود، اونا یک حالت انزوایی هم به اونا دست داده بود، داشتن اون مقابله با آمریکا و چیزهای دیگه رو داشتن از دست میدادن.
درست.
حاج قاسم این روحیه استکبار ستیزی رو
منتقل کرد
به پوتین. من یه تعبیری میکنم، امروزم در یه جای صحبت داشتم این تعبیر رو کردم، ما از بین حاج قاسم و پوتین چه گذشت نمیدونیم. من این تعبیر رو میگم، حاج قاسم سرباز ولایته، یه جایی هم امام امت یعنی حسین ابن علی علیه السلام میره سراغ زهیر ابن قین، چه کرد من نمیدونم، ولی زهیر آمد. بین این دو چه مبادله‌ای شد، امام و زهیر؟ من این تعبیر رو برای حاج قاسم و جناب پوتین ریاست محترم جمهوری روسیه دارم. اما این چه گذشت، پوتین کمتر از 48 ساعت ناوش رو حرکت داد به سمت سوریه، و انصاف قضیه من بخوام به عنوان یک کسی که در این جبهه چند سالی بودم در کنار این سردار بزرگ و مدافعین حرم، در همه جای جبهه فرماندهی حاج قاسم اونجا حرف میزد، و حتی روس که خودش به عنوان یک ابرقدرت نظامی میدونه بالاخره تو دنیا، ایشون دستور از ایشون میگرفت، و این دستور رو پوتین ریاست محترم جمهوری روسیه داده بودن. این چه گذشت رو ما وسط رو نمیدونیم،
هیچی برای شما تعریف نشده بود که چه اتفاقی افتاد.
مهم اینه که این چه نافذی هست، که این چه نفسی بود و به این چه بصیرتی بود، و این چگونه تونست که یک شخصی که ابرقدرت نظامی و تفکر سیاسی و رئیس جمهور یک مملکت مهمه رو بگم. من اثرش رو یک جا برای شما اثر رو بگم، در سربازان آقای پوتین.
بله.
ما توی عملیاتی بودیم توی خناصر، من دیدم یکی از افسران به نام روسی روی پیراهنش نوشته بود که جانم فدای رهبر. من واقعا تعجب کردم. میخوام بگم که نگاه رو نگاه کنید، حاج قاسم حتی توی سرباز روسی چجوری اثر گذاشت. یک افسر به نام روسی چه شکلی، نه فقط بر مسلمین، ایشون مسیحی هم بود. من سوال کردم، من به مترجم گفتم بپرسید که این جانم فدای رهبر کیه، پوتینه چیه. تا من سوال کردم این افسر روسی به من این رو گفت، سید علی رهبر شما، این رهبر جانم فدای رهبر. گفتم چرا، تو که رهبر و رئیس جمهورت آقای پوتینه. گفت من نمیدونم حاج قاسم سلیمانی چه کرد، حتی اونا هم نمیدونستن، با جناب آقای پوتین چه گفت که آقای پوتین اومد مشتاقانه و در کنار ایران و تحت فرماندهی ما، حتی حاج قاسم سلیمانی.
بله.
این حرکت آغاز شد. من از ایشون سوال کردم چه شد، گفت من نمیدونم رئیس جمهور ما در رابطه با ولایت چی گفت به پوتین. پوتین مشتاق شد آمدن دیدن رهبری،
و خواستم به همین نکته اشاره کنم،
رهبری مقام معظم رهبری، و مشتاقانه هر دفعه دیدار ایشون رو اشتیاق داره جناب آقای پوتین. این اتفاق توسط دیپلماسی جهادی و مقاومتی حاج قاسم سلیمانی باعث شد، هیچ چیزی دیگه نیست. وقتی آمد به محضر رهبری، اون مشهور شد که من مسیح را در صورت ایشون دیدم. من ادامه رو بخوام از این افسر بگم، این افسر گفتش که جناب پوتین وقتی برگشتن با میان ارتباط برقرار کردن حاج قاسم سلیمانی با رهبری، گفت این مرد کیست و رهبر دیگه کیست.
بله.
که هر زمانی رهبری صحبت مستقیم دارد آنن برای من ترجمه کنید تا من از دنیا عقب نمونم.
بسیار متشکرم. واقعا کار بسیار بزرگی که آقای حاج قاسم انجام داد تو این جریان، مخصوصا اینه که بدون به هر حال رئیس جمهور سوریه به عنوان رئیس یکی از دو ابرقدرت جهان روسیه واقعا برای تصمیم یک استراتژی پشت این قضیه هست. یعنی پژوهشکده‌های نظامی و سیاسیشون شاید ماه‌ها برای اینکه مداخله بکنن یا نکنن تو بحث سوریه در واقع تصمیم میگیرن و بعد شخصی مثل حاج قاسم میره این اتفاق در ازش رو 8 ساعت رقم میخوره که در واقع ذهنیت رئیس جمهور روسیه رو کاملا دگرگون میکنن. متشکرم آقای کاظمی کیروسی، حتما در ادامه با شما همشون هستیم. برنامه شهید زنده رو میشنوید، شهید مقاومت رو میشنوید از برنامه از رادیو معارف. از شباک خون حسین اعتبار ماست، ذکر همون حاله بود آینه روزگار ماست. شهادت 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 افتخار ما، پای عهدمون سر میدیم، این جهاد ایرانی هاست. وقتشه بفهمن ایران کشور سلیمانی ها. خب سوال کردیم ازتون که حاج قاسم نیست، حاج قاسم سلیمانی نیست، ولی شما اینو تکمیل کنید برای ما، پیامک زیاد اومده، یکشو بخونم براتون. آقای موسویان از مشهد برای ما نوشتن که حاج قاسم نیست اما همه با هم حاج قاسم میشویم و انتقام سردار را از خونخواران جهان میگیریم.
اگرچه حاج قاسم سلیمانی نیست اما تربیت شدگانی توسط این بزرگوار هستند تا راه ایشان را ادامه دهند.
راه علی رو به روی ماست، از چه هراز از چه باک، راه علی رو به روی ماست، از دل عرش تا به خاک نام علی گفتگو.
دوست نوجوان 15 ساله آقای محمد امین عباسی نمیشن حاج قاسم نیست ولی ما هستیم و انتقام حاج قاسم رو از امریکای ظالم و روباه نارنجی امریکا میگیریم.
از نفس نخواهیم افتاد، از علی نفس میگیریم، بعد خود انشاء الله
حاج قاسم سلیمانی رزمنده دلیرمون دیگه نیست، ولی مطمئن باشین که رهبر اعظم نشان ذوالفقار رو بعد از این دو یکی از سردارای عزیزی که اونا مثل حاج قاسم هست و شونشون میذاره.
ذکر همون حاله بود آینه روزگار ماست. شهادت.
دوست دیگری به نام ناصر از قم نوشتن حاج قاسم سلیمانی نیست ولی راهش ادامه داره.
پای عهدمون سر میدیم، این جهاد ایرانی هاست. وقتشه بفهمن ایران کشور سلیمانی ها. پای
اگر حاج قاسم عزیز، حاج قاسم سلیمانی در بین ما نیست ولی راه او ادامه خواهد داشت. ذره ذره قطره قطره های خون شهید سلیمانی در بدن تمام آزادی خواهان دنیا، کشور ما، تمام کشورهای اسلامی، ذره ذره قطره های خون شهید سلیمانی در خون ما قرار گرفت و ما را دوباره بیدار کرد. ملکی از نظری
از چه هراز از چه باک، راه علی رو به روی ماست. از چه هراز از چه باک، راه علی رو به روی ماست، از دل عرش تا به خاک نام علی گفتگوی ماست. شهادت 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 آرزوی ما، از نفس نخواهیم افتاد، از علی نفس میگیریم، بعد خود انشاء
پیامک ها همچنان ادامه داره. ما انشاءالله فرصت کردیم باز هم برای شما قرائت میکنیم. حاج قاسم سلیمانی نیست، ولی شما این جمله رو تکمیل کنید با 30553 شماره سامانه پیامک کوتاه ماست و همینطور شماره تلفن های 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 برای عزیزانی که از خارج از شهر مقدس قم با ما تماس میگیرند. ما همچنان برنامه شهید مقاومت رو با شما هستیم از رادیو معارف و میهمان ارجمندی که در خدمتشون هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد کاظمی کیاسری از مدافعین حرم و همرزم شهید قاسم سلیمانی. خب حاج اگه اجازه بدید بس رو ادامه بدیم و اون واقعا تأثیری که حاج قاسم گذاشت در سوریه و تمام در واقع معادلات جبهه استکبار رو کاملا وارونه کرد، تغییر داد، اون چیزی که اونها واقعا نقشه کشیده بودند برای در واقع خاورمیانه بزرگ و اون چیزی که تعبیر میکرد برای درد زایمان در واقع خاورمیانه بزرگ رو، همه اینها رو به نوعی حاج قاسم یک تنه با همرزمانش در سپاه قدس در واقع ویران کرد. چه تأثیری گذاشت و نتیجه این تأثیر الان چی است؟ البته ما شاهد واقعا آثار و برکات این شهادت تا این دو روزه هستیم، همون 48 ساعت نشده که اصلا انسجام ملت ایران و عراق رو در موردش باید صحبت کنیم، ولی در مورد خود محور مقاومت در مورد سوریه چه تأثیری گذاشت؟ الان سوریه کجاست؟ قبلا کجا بود؟
زمانی که بنده رفته بودم از سال 94 بود، عزیزان من یکی دو سال قبل از اون رفتن، شاید کمتر از یک دهم دست ما بود.
بله.
خب ببینید تمام شده بود کار.
اصلا نقشه رو که نگاه میکردید آقای کاظمی، واقعا نواتی که مربوط به آقای بشار بود خیلی
خیلی کم بود و نسبت به کل کشور میخوایم بگیم که ناچیز بود. اما امروز شاید بگم کمتر از یک بیستم یا بیشتر بگم، عدد رو ببرم بالا، یه گوشه ای از سوریه به عنوان استان ادلب دستشونه، اونم با سیاستی که یه مقداری ما اون موقع داشتیم که اینا رو یه جا جمع کنیم، از هر کجایی که میگرفتیم خانواده هاشون رو بالاخره میفرستادیم اونجا، و شیطنتی که امروز شیطان بزرگ داره و نمیخواد این امنیت در اونجا فراگیر بشه و همچنین اسرائیل امن بمونه به تعبیر خودشون. اما امروز میبینی که یک نوجوان سوری میاد میگه که من جانم رو فدای اصدقا، اصدقا یعنی ایرانی ها میکنم. این تعبیری است که مردم سوریه ما رو به عنوان یک دوست و برادر میبینن. اونجا بحث تفکر شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، علوی هیچ کدوم نیست. حاج قاسم این تفکر رو در بین مردم سوریه و مردم منطقه انداخت که ما اومدیم اینجا، نوامیس شما رو که عذرخواهی میکنم من از همه کسایی که سخت هست این حرف رو میزنم، با جهاد نکاح تجاوز میکردن و این اسلام غلطی که از زمان یزید تا بعد از اون واقعی حره مدینه اتفاق افتاده بود، همون تفکر یزیدی رو خواستن در اینجا و نوامیس مردم رو به این شکل، و ما پیرو یک مولایی هستیم که وقتی خلخال از زن پای یهودی در میارن فریاد علی در میاد. مردم این رو حس کردن، مردم این نگاه ولی ما را و علی زمان ما را و نگاه این مالک اشتر علی زمان ما، این شهید مقاومت، این عزیزترین فرد عالم بعد از ولایت رو فهمیدن که واقعا برای این اومدیم که به عنوان یک منجی که از دست این کسایی که نوامیسشون در امنیت نبود از دست اونها در بیاریم و اونهایی که اومدن بر گرده اینها سوار بشن و همون خاورمیانه بزرگی که به تعبیر قشنگی شما کردید که یه زایمانی که هنوز دردش و تمام شد بعد از واقعه بوکمال، این رو بیان پیاده کنن نشد، نقشه ها بر به هم ریخت. خب این یکیش بصیرته، یکی شجاعته، یکی تعبده، یکی خلوصه. اینا همه دست به دست هم در یک فرمانده و علم و درایت و تدبیر در دست یک فرمانده باشه، نتیجه غیر از این نخواهد بود. اونهایی که میگفتن بشار باید برود، همه ایشون رفتن، ولیکن سوریه نجات پیدا کرد و حرم باقی موند و امروز ما در شهادت این عزیز میگیم ثمرش این بود که حاج قاسم خوشحال است که نوامیس انسانیت در ایمن هستش.
بسیار متشکرم از جناب حجت سلام حسین آقای کاظمی، یکی از سری از مدافعین حرم و همرزم شهید قاسم سلیمانی که با ما همراه هستن در برنامه شهید مقاومت، و ما خیلی خوشحال میشیم که ایشان در کنار بیان دادن شده خاطراتی هم از سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی شده برای ما بیان بفهمم که چند خاطرم گفتن و خیلی هم شیرین و زیبا بود. پیامک ها همچنان میاد، اگه اجازه بدید من یکی دیگه شو بخونم که آقای امید بشارتی از تهران گفتن اگر حاج قاسم نبود مقاومت هم نبود، یا آقای محمد عرب نیا از سبزوار نوشتند حاج قاسم نیست ولی هنوز سید علی هست، چون که مالک افتاد تیغ در دست علی است. عزیزان بیایید از این شهید درس بگیریم و آقامون رو تنها نذاریم. آقای محمد عرب از سبزوار.
و انا شهدو یا الهی به حقیقت ایمانی و عقد عظمات یقینی.
شب عرفه تماس گرفتن به من و گفتن که ما اومدیم مشهد و روز عرفه من ازشون درخواست کردم که تشریف بیارن منزلمون. گفتن بله حتما توی برنامه های ما هستش که فردا بیایم خونتون. صبح تشریف آوردن خونمون. من انقدر کتاب دارم از شهید.
خب نمیخوام اینو ضبط کنین.
موقعی که اومدن عکس حاج عماد و شهید جهاد مقنیه رو از روی دیوار برداشتم بهشون دادم و گفتم که میشه روی این برای من چیزی بنویسین. با یک حسرتی گفتن حاج عماد، شهید جهاد مقنیه، و اومدن پشتش برای ما نوشتن. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا فاطمه و زینب مرا از الطاف خواستت بهره مند فرما و از پیوستگی با شهدا در دنیا و آخرت بهره مند. دعایم کنید. دوستتان دارم دختران گلم. عمویتان قاسم. جا گفتن که 2 دقیقه قبل از شهادت حاج عماد من کنارشون بودم و چقدر خوب شهادت رو گرفتن. گفتن که حاج عماد و شهید جهاد مقنیه داخل ماشین به شهادت رسیدن. این یعنی کسی جرأت نداشت با اینها روبرو بشه، جرأت نداشتن که روبرو بشن باهاشون و به شهادت برسوننشون. برای همین شهید جهاد مقنیه رو از طریق بالگردها خمپاره زدن و به شهادت رسیدن و ایشون گفتن که شهید جهاد مقنیه کاملا سوخت و چیز زیادی ازشون باقی نموند. چقدر خوب شهادت رو گرفت. گفتن زینب دعا کن که من هم مثل اینها به شهادت برسم و میدونم که شهادت من به زودی هستش. گفتن که من امروز به طمع شهادت اومدم مشهد. امروز روز عرفه‌ایه. هر کسی که توی این تمام این سالهای جنگ نتونسته شهادت رو بگیره امروز باید بگیره. این کلماتی که حاج قاسم گفتن رو من دارم براتون میگم. گفتن که امروز شهادت نامه امضا میشه، دعا کن منم توی این لیست باشم.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه
فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا.
خب اون چی که برای شما عزیزان پخش شد صحبت‌های یکی از فرزندان شهدای مدافع حرم بود. درود و سلام خدا، رضوان خدا بر همه شهیدان، شهدای مدافع حرم، حاج قاسم سلیمانی، همرزمشون ابو مهدی المهندس و آقای عماد مغنیه و همه شهدای مدافع حرم که به زحمات زیادی مجاهدت‌های فراوانی کشیدند طی سال‌های گذشته تا ایران اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام در امنیت و آسایش باشه. خب همچنان با برنامه زنده شهید مقاومت از رادیو معارف با شما همراه هستیم. در دقایق پایانی در خدمت جناب جاسوس و مسلمین آقای محمد کاظمی کیاسری از مدافعین حرم و همرزم شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی. آقای کیاسری، به هر حال حاج قاسم یه سری ویژگی ها و خصوصیت هایی داشت که واقعا امروز ایران این گونه به پا خواسته. برای شما خوزستان رو نگاه کنن، دشمنان ما نگاه کنن، ما که میدونستیم چه اتفاقی میفته، کسانی که واقعا حساب میکردن به اون خوزستان برای اینکه مثلا بتونن یک واگرایی نسبت به ایران باش پیدا کنن، الان نگاه کنن ببینن جمعیتی که امروز صبح در اهواز بود چه اتفاقی افتاد، در مشهد رو ببینن، فردا در تهران رو ببینن، فردا بعد از ظهر در قم رو ببینن، پس فردا در کرمان رو ببینن. بالاخره یک واجد یک خصوصیاتی بود آقای حاج قاسم سلیمانی که خداوند اینطور به ایشون اقبال کرد و اینقدر اینطوری ایشون رو بزرگ داره نشون میده برای ما. چه اتفاقی افتاد؟ چه خصوصیات شخصیتی ایشون داشت، فردی و شخصیتی، که به این درجه از مقامات رسیده؟
من این سوال شما رو با یک خاطره توضیح بدم که حاج قاسم فقط نمیشنید، اگر میشنید و مهم بود از جای بالا بود عمل میکرد، اهل عمل بود. ایام فاطمیه بود، من ایشون فرمودن یه چیزی بخون، خیلی اهل روزه و اهل گریه بودن. به من گفته بود، گاهی منو میدید میگفتش که فلانی یه حدیث بخون، موعظه مون کن بلکه فراموش نکنیم، یه روزه بخون ما سبک بشیم، اشک چشممون صورتمون رو بشوره بلکه جانمون شسته بشه. گاهی خودشم روزه میخون، خیلی زمزمه های قشنگی داشت، گاهی هم قرآن های قشنگی میخون. تو مسیر که همیشه اگر میشد قرآن دستش بود و قرآن رو با صوت قشنگی که داشت، با یک آهنگ سوزناک قشنگی که داشت، حتی قرآن رو اینجوری میخوند. به من گفتش که هر وقت اسم فاطمه میاد آدم یه جوری میشه. این شده که شهادتش فاطمیه قرین شد، چون او عاشق مادر بود. حتی بعضی موقع میگفت ما چرا تو سوریه ایم؟ به حسب دلیش، چون مادر نگران دختره. فاطمه جانو بگیم خیالت راحت، هنوز علمدارها در اینجا هستن و نخواهند گذاشت که حرم رو کسی بیاد خراب کنه یا حرم رو حمله کنه. اگر عباس تو در علقمه باشد، ما همه عباس تو در شام بلاییم. من یه چیزی رو برای حاجی گفتم که اینا ویژگی های حاجی بود. یکی از دعاهایی رو از حضرت زهرا خوندم، چون ایشون به حضرت زهرا علاقه عجیبی داشت. اسم امام حسین می اومد، ناخودآگاه این دستش بالا می رفت، همین دستی که مون و خیلی قشنگ یکی از عزیزانم برام گفت می دونید چرا دست موند؟ گفت می خواست برسونه که علم بدون دست نیست، نگران نباشید، علم ماندگار است و به افروخته و بالا هستش. بعد با این دستش صورتش رو پاک میکرد، اسم میآوردیم، روزه که بجا. من یه حدیثی رو و دعایی رو خوندم،
بله،
و این دعا رو که خوندم حاج قاسم گفت عجب قشنگه، میشه برا من بنویسی؟ من این رو محور زندگیم قرار بدم، سلوهم قرار بدم، یک سال باهاش کار کنم، بلکه منم فاطمی بشم. چون مادرمون فاطمه جان فقط احساسی نبود، حماسی نبود، اون ولایی بود، سیاسی بود، عبادی بود، همه چی بود. اصلا یه کلمه، فاطمه فاطمه بود به قول امام صادق. من این دعا رو براش خوندم از دعای روز دوشنبه حضرت زهرا سلام الله علیها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی اسألک قوتن فی عبادتک و تبصرن فی کتابک و فهمن فی حکمک. بعد داره اللهم صل علی محمد و آل محمد و لا تجعل القرآن بنام اخلا و السراط زائلا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم عنا مولیا. تا من اینو خوندم حاج قاسم، چشم تو چشم من مثل یک شاگرد کلاس اول انگار، نه از من، از مادر، کلام کلام مادره، از زبون من جاری شد، ولی او به نام مادر چنان گوش میکرد. من گفتم حاجی جان اللهم اینی اسألک قوة فی عبادتک.